بسم الله الرحمن الرحيم نستعين بالله من الناصر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند در باب معاتات هم بنابر مبنای کسانی که ثمره معاتات اباحه تصرف است باید رعایت شروط بیع بشود و هم بنابر مبنای کسانی که معاتات را مفید ملکیت می‌دانند باید شروط بیع در معاتات باشد. در قسم اول اشکالی کرده بودند و جواب داده شد از باب این که چون حسب القاعده اگر قصد طرف ملکیت باشد و حاصل نشود باید معامله باطل باشد، ولیکن چون اجماع قائم است بر صحت این معامله و تحقق اباحه تصرف و چون اجماع دلیل لبی است، در هر موردی که ما شک در دخالت شیعی باید بکنیم باید او را رعایت کنیم تا اینکه اخذ به قدر متیقن در باب اجماع بشود و مقتضای اخذ به قدر متیقن رعایت جمیع شروط الا صیغه است. و اما در فرض دوم که ما قائل باشیم به این که معاتات مفید ملکیت است، که این که همین قول رو هم اختیار کردیم، مشهور هم قائل به ملکیت است، دلیل برای این که شروط بیع باید در باب معاتات وجود داشته باشد این بود که فرمودن چون ادله شروط اون شروط رو برده از روی عنوان بیع و معاتات هم بیع به حمل شایع است عرفن و شرعن، اگر چنین است پس بنابراین همه اون شروط باید در باب معاتات باشد الا ایجاب و قبول لفظی. بر این فرمایش اشکالی شد و اون اشکال این بود که ما میبینیم سیره مستمره من زمان ناهازا الى زمان معصومین علیهم السلام بر این است که اگر معاتاتی فاقد بعضی از شروط دیگر غیر از ایجاب و قبول لفظی باشد ایزن معامله می شود با این معاتات معامله بیع و مفید ملکیت می دانن اونایی که قائل ملکن. خب این سیره برخلاف اون به اصطلاح ادله شروط است و در نتیجه جمع بین ادله شروط و این سیره به این است که سیره را ما مخصص قرار بدیم، چون اون ادله شروط اثبات شرطیت می کند برای بیع مطلقا هر شرطی را، مثلا فرض کن تقدیم ایجاب بر قبول، میگد این تقدیم ایجاب بر قبول در هر چیزی که بیع است لازم است، این عامه. سیره میگوید در باب معاتات فرض بر اینه که لازم نیست، خواهرن سیره مخصص اون عمومات می شود. پس در نتیجه ما نمی توانیم بگیم تمام شروطی که در باب بیع لازم است غیر از ایجاب و قبول لفظی در معاتات هم لازم است، نه، بعض از شروطی دیگر هم اگر نباشد در باب معاتات ضرری به تأثیر معاتات در ملکیت نمی رسانه. این محصل اشکالی بود که گفته شد. جوابی که از این اشکال داده شده است که این جواب از صاحب کفایه بود، اینا رو عرض بکنم تا به مطلب امروز برسیم. محصل فرمایش ایشان این شد که چیزی میتواند در مقابل به اصطلاح اون ادله لفظیه‌ای که دلالت دارند بر اشتراط اون شروط مخصص قرار بگیرد و مقاومت کند که حجت باشد، ولی این سیره به وجود واقعی که حجت نیست، باید سیره‌ای باشد که احراز بشود حجیت او، و مادامی که احراز نشود بنابراین نمیتواند مخصص قرار بگیرد. این خلاصه جوابی بود که صاحبی کفایه داده. ولیکن بله دور در اینجا بله اشکال دور بود، اشکالی که شده بود عمدتاً اشکال دور بود و اون اشکال دور به این نحو بود که حجیت سیره متوقف است بر عدم رادعیت اون عمومات از این به اصطلاح سیره و عدم رادعیت اونها متوقف بود بر این که سیره به اصطلاح، حالا عکسش هم بگیم که مخصصیت سیره متوقف بود بر این که مردوع نباشد به واسطه اون ادله و عدم مردوعیت هم متوقف بود بر این که عمومات شامل مورد سیره نشوند و عدم شمول اون ادله نسبت به مورد سیره متوقف بود بر این که سیره مخصص اونها قرار بگیرند. فیضاً مخصصیت سیره متوقف شد بر مخصص بر مخصصیتش، توقفش بر نفس. و این دوره به دو تقریب ما دیروز دوره بیان کردیم دیگه عاده نمی کنیم. جوابی که صاحب کفایه از این اشکال دور دادن به مناسبت در دو مورد دیگر هم هست این است که می فرمایند دور در صورتی است که توقف داشته باشد عدم مردوعیت سیره به اون به اصطلاح مخصصیت اما به حسب وجود واقعی، ولیکن توقف ندارد این به اصطلاح را حجیت سیره بر عدم ثبوت بر عدم رادعیت آیات، بلکه متوقف است بر عدم ثبوت رادعیت، بر عدم ثبوت رادعیت. و عدم ثبوت یعنی بر احراز رادعیت و عدم احراز رادعیت، و واضح است که عدم احراز رادعیت در اینجا حاصل است. احراز عدم رادعیت غیر از عدم احراز رادعیت است. دور در صورتی است که متوقف باشد بر احراز عدم رادعیت، یا بگیم احراز عدم مردوعیت سیره، احراز عدم رادعیت ادله لفظیه. اینجور اگر باشد این دور لازم میاد، ولی اگر بر عدم احراز متوقف شد که ما اینکه این چنین است دیگه دوری نخواهد بود. این خلاصه دفاعی بود که صاحب کفایه از این اشکال دور داشتن. خب اشکال دور میخواست دفاع کنه از شیخ انصاری در واقع، یعنی ماحصل اشکال دور این است که ما نمیتوانیم سیره رو مخصص قرار بدیم چون لازمش دور است. پس در نتیجه عموماتی که دلالت دارد بر اشتراط بر اون شرایط، تمام اون شروط در باب معاتات لازم الاجراست و باید رعایت اون شروط بشود. جواب صاحب کفایه در حقیقت زنده کردن اشکال است و در واقع اشکال بر شیخ با این جواب صاحب کفایه چی می شود آقا؟ زنده می شود، برای خاطر این که بنابراین دور نیست. اگر دور نیست می توانیم سیره را مخصص قرار بدیم. در نتیجه داریم مواردی از معاتات که علاوه بر نبود ایجاب و قبول لفظی ملکیت می آید، پس بنابراین همه شروط بی در باب معاتات لازم نیست وجود داشته باشد.
سیره مخصص بدونم یا آیات رو لا در
سیره مخصص قرار بگیرد دیگه، چون اشکال دور این بود که نمی شود مخصص بگیرد. چرا؟ چون مستلزم دور است. حالا اگه دور رو به این نحوی که صاحب کفایه جواب دادن سیره رو مخصص قرار بدیم، مستشکلم از اول تعبیرشون این بود که سیره رو مخصص قرار بدیم نسبت به ادله لفظیه‌ای که دلالت دارد بر اون شروط. ولیکن دقت در مقام اقتضا دارد مطلب دیگری را، و اون این است که این فرمایش صاحب کفایه که جواب از اشکال دور دادند قابل قبول نیست، به این بیان که آیا سیره به ماهیه حجت است؟ سیره فی حد نفسها که حجیتی ندارد، سیره اعتبار دارد که مورد امضای شارع واقع شده باشد، یا کاشف از رضای معصوم و تأیید معصوم باشد. چون سیره از دو حال خارج نیست، یا سیره اغلائیه است یا سیره مسلمین است. حجیت سیره مسلمین در فرضی است که کاشف از قول معصوم سلام الله علیه باشد. سیره عقلائیه هم باز موقعی معتبر است که تقریر امام و امضا و تأیید امام را داشته باشد، ولی اگر سیره عقلائیه باشد که از ناحیه معصوم تأیید نشده باشد اعتباری ندارد. خب در ما نحنفی کاشف بودن سیره از رأی معصوم متوقف است بر اینکه ردعی از ناحیه معصوم نرسد و باید اثبات بشود عدم الرد، احراز بشود عدم الرد تا سیره معتبر باشد. صرف عدم الاحراز فایده ندارد که صاحب کفایه ادعا کرده، چرا؟ برای خاطر این که تا احراز عدم رد نشود نمیتوانیم بگیم این سیره حجت است، و لا حجت که نمیتواند در مقابل حجت قرار بگیرد. لا حجت مخصص عمومات نیست، حجت است که میتواند در مقابل حجت معارض باشد. پس احراز عدم رد از ناحیه شارع نسبت به سیره باید بشود، و صرف عدم احراز رد فائده ای در اعتبار سیره ندارد و نمیتوانیم بگیم سیره معتبر است. خب بنابراین خود عمومات بیان است از ناحیه شارع برای این که سیره را قبول ندارد. فاذن یعود و اشکال و اون این است که این سیره نمیتواند مخصص قرار بگیرد، یعنی جواب از اشکال در واقع وقتی مخصص قرار نگرفت ما هستیم و همون عموماتی که دلالت بر اون شروط دارن. لذا ادله شروط بدون مخصص هم شامل بیع با ایجاب و قبول لفظی میشود، هم شامل بیع معاتاتی میشود. پس سیره‌ای که قائم شده است بر معاتات فاقد بعضی از شرایط چنین سیره حجیت ندارد. چرا؟ چون احراز عدم رد نشده است. مضافاً بر این که خود عمومات را ما میتوانیم به عنوان رادع نسبت به سیره همون جوری که عرض کردیم بدانیم. این حاصل اشکالی است که بر فرمایش صاحب کفایه در اینجا می شود گرفت که خود عمومات را ما به عنوان رادع نسبت به سیره فرض کنیم. حالا اینجا یک اشکالی است که در اصول خوانده اید که تمسک به عموم عام در صورتی است که مخصصی وارد نشده باشد و یا چیزی که احتمال این که مخصص باشد، یا تعبیر این چنین می شود ما یسلح للغرینیه برخلاف عموم وجود نداشته باشد، لغایلن ان یقول، به این که خود همین سیره آیا به عنوان ما یسلح للغرینیه برخلاف عموم نمی شود قرار داده شود. اگر همین مقدار که احتمال این را ما بدیم که سیره یسلح به عنوان غرینه بر عدم اراده عموم، عمومی نمیماند که شما بخواید به اون عموم تمسک بکنید. اول احراز عموم بشود، بعد بگید آقا همه شرایطی که در بیع با ایجاب و قبول لفظی بود باید در باب معاتات هم باشد. این اشکال، جواب این اشکال این است که در جایی اون حرف اصولی گفته میشود که اون ما یسلح للغرینیه حجت باشد با قطع نظر از اون چیزی که میخواهد به هر حال تخصیص بخورد یا تغییر پیدا بکند، و در ما نحنفی حجیت سیره ثابت نشده است تا بتوانیم بگیم که یسلح به عنوان غرینه برای تخصیص عام. پس ما یسلح للغرینیه و مخصصیت برای عام عبارت است از حجت، و احراز حجت برای ما نسبت به این سیره نشده است. پس بنابراین مانعی از انعقاد عموم نداریم. اگر مانعی نیست باید تمام شرایطی که حسب دلیل لفظی در باب بیع با ایجاب و قبول لفظی قائل بودیم در باب معاتات هم باید اون شرایط را ما قائل باشیم.
این مایستر للغریت مربوط به اطلاق و مربوط به
در باب عموم هم میتوانیم بگیم اگه چیزی یسلح للمخصصیه، این حرف اونجا هم هست. در اینجا یک مطلب دیگری هم هست و اون اینه که علا فرض تسلیم. چرا؟ چون این بیان که این سیره اولا سیره ایست که اختصاص به زمان ما ندارد، هرچی به عقب برگردیم ببینیم این سیره بوده است. در معاتات فاقده بعضی از شرایط دیگر بی غیر از ایجاب و قبول لفظی واضح است که متشرعه هم همون معامله ای را دارن که با بیع با ایجاب و قبول لفظی دارن و ما به عنوان رد بالخصوص نسبت به این سیره چیزی نمی بینیم، فقط همون عمومات رو می توانین اگر عموم محفوظ باشه. بنابراین می شود کسی ادعا بکند به این که بگید آقا نه سیره هم احتمال دارد مورد امضای شارع باشد، مورد تأیید شارع، مخصوصا یک امر مبتلا به هم هست، یک چیزی نیست که به اصطلاح بعضی از افراد سر و کار داشتن، همه مردم به داد و ستد و معاملات به هر حال سر و کار دارن. پس اگر اینجوری است و منعی میرسید، لااقل یک بیان از معصوم سلام الله علیه در مورد اشکال و رد این سیره میبایست برسد در اموری که اصلا از نظر ابتلا به مرتبه خیلی نازلتر از این مسئله معاتات هست. ما میبینیم مثلا رد میرسد، چطور در اینجا که عام البلوا هست و همه سر و کار دارن بگیم در اینجا از ناحیه شارع به اصطلاح ردعی نرسیده؟ خب اختیم وقت ما ردعی بالخصوص نمیبینیم، خود همین را میتوانیم شاهد قرار بدیم برای اینکه بگیم این سیره مورد تأیید امام سلام الله علیه بود. چون این حرف هست، خب این به صورت ضرس قاطع که نمیتونه انسان بگه این حرف را، احتمال اعتبار سیره داده میشود. علی حالن اگه برفرضم ما سیره رو معتبر دانستیم به همین نحوی که عرض کردم و از اون کلام قبل رفعیت کردیم، چون میگفتیم باید حجت در مقابل حجت برود، در مورد معاتاتی که علاوه بر ایجاب و قبول لفظی بعضی از شرایط دیگر را فاقد باشد، معارضه است بین در واقع عمومات که بالعموم دلالت دارد بر این که باید همه شرایط باشند و این شرط چون نیست باطل است این معاتات، و بین سیره که حاکم به صحت است. این در معارضه چکار می شود؟ تساقط می کنند، یعنی دست ما هم از عمومات کوتاه می شود هم از سیره. بعد باید بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی هم در مقام در باب معاملات دلالت دارد بر فساد معامله. پس اگر بر فرض در مورد معاتاتی که فاقد بعد شرایط است، ما اگر به عمومات بخوایم به عمومات عمل بکنیم چه باید بکنیم؟ آقا
شرایط رعایت،
اگر بخوایم به سیره عمل بکنیم شرایط لازم نیست.
پس سیره
فرض کنیم تقدیم ایجاب بر قبول، اگر اول قبول بود بعد ایجاب، بله نه در این مورد بالخصوص که در مورد تقدیم قبول بر ایجاب شده است، اینجا اگر به مقتضای سیره باشد باید بگیم معاتات درست، اگر به عموم عام بخوایم تمسک کنیم باید بگیم معامله باطل هست. دقت کردین؟ پس بنابراین نهایتش، حالا ما کار به اینجا نداریم، اصلا نهایتاً اگر گفتیم بین به اصطلاح سیره و عموم ادله لفظیه تعارض واقع بشود، اگر قائل به تعارض شد نتیجهش تساقطه، رفعیت از هر دو می شود، اصالت الفساد در اینجا حاکم است. پس بنابراین معالن اگر توانستیم بگیم سیره تاب مقاومت ندارد، به همون ادله شروط با یک سایر شرایط باشد غیر از ایجاب و قبول لفظی، اگر نتوانستیم به تعارض ساقط شدن، باز اصالت الفساد هم دلالت دارد برای این که معاتات فاقد شرط دیگری غیر از ایجاب و قبول این چنین معاتاتی هم باطل است. پس باید بنابراین معاتات همه شرایط بیع را واجد باشد الا ایجاب و قبول لفظی. تا اینجا به این نحو و طوری که وارد شدیم نتیجه می شود این، ولیکن در اینجا به همین سادگی هم نمیتونیم رد بشیم، برای خاطر اینکه در بعضی از مطالبی که عرض کردیم در گذشته نسبت به بعضی از اون مطالب ما میتوانیم این قول داشته باشیم. یکی این که ادعا شده بود در مورد معاتات بر فرض افاده اباحه تصرف، این چنین ادعا کرده بودیم که در اینجا اون چی که دلالت دارد بر لزوم اشتراط عبارت است از دلیل لبی، چون اجماع قائم است بر افاده اباحه، نه بطلان معاتات که علل قاعده است. با وجود این اجماع چون دلیل لبیون، این دلیل لبی باید حاکم است نسبت به اون ادله و نتیجتاً باید اخذ به قدر متیقن کرد. اگر باید اخذ به قدر متیقن کرد، لذا مقتضای او هم لزوم اشتراط معاتات به جمیع شروط بیع الا ایجاب و قبول لفظی است. ولی اینجا بعضی ها حرف دارن، بعضی از اکابر حرف دارن، از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه. ایشون می‌فرمایند که اینجا گرچه این اجماع که دلیل لبی است و در باب ادله لبیه باید قصد به قدر متیقن کرد، ولیکن این اجماع را می‌فرمایند از قبیل دلیل لفظی می شود. خصوصیتی در این اجماع وجود دارد که برمیگردد به دلیل لفظی. اگر برگردد به دلیل لفظی، مطلب طور دیگری می شود که باید بحث بکنید. ان شاء الله این فرمایش ایشان رو در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.